رفت کنه و قوی بشه و اون موقع خب شرط خوبی نداد و از من خواست و با اینکه من علاقه اون قدر نداشتم ولی وارد این کار شدم، رفتم مثلا من رشته مهندسی شیمی بود، حالا مهندسی شیمی پر از ریاضی محاسباته ولی به خاطر کار مالی من حسابداری رفتم خوندم، یعنی از صفر شروع کردم مطالعه کردم و وارد کار حسابداری شدم. بعد سال بعد در کنارش هم کار بازرگانی رو استارت دادم و اون رو در کنار کار ادامه دادم. من بازرگانی علاقه ام بود، دوست داشتم، ولی حسابداری چیزی بود که پدرم از من می‌خواست.
یعنی مهندسی شیمی تقریبا علاقه مندی شما بیت. نشد؟
نه، ولی این بیسی شد که من برم ارشدمو تو زمینه کار کنم که علاقه دارم. دقیقاً مطابقت با در واقع کار خودم، من مدرکم رو گرفتم و خیلی این رشته کمک من کرد. مدرک بازرگانی که من گرفتم خیلی توی کار کمکم کرد، خیلی ذهنم رو باز کردش و باعث شد که من تو کار بازرگانی بتونم موفق باشم.
میدون دادن پدر خانم خاکی در کار به دختر سخت کوششون فرصتی بود تا خانم خاکی آهسته و پیوسته با قدرت و جسارت از پله های موفقیت در کار بالاتر برن.
من 23 سالم بود که وارد کار شدم. از اول روحیه‌ام این بود که تغییر ایجاد کنم. خیلی روحیه چالشی داشتم. دوست داشتم که وارد کاری که میشم اون چالش بشه و اون چالش رو حل کنم. یعنی میتونم بگم که یکی از نقاط قوت من توی کار مدیریت استرس بود. وقتی که کار خیلی پر از استرس و پر از فشار میشه، من با خونسردی یه راه حل مثلا میدادم و یکی از نقاط قوت من راه حل دادن تو مسائل مشکلی پیش می اومد. خیلی موقع ها ما گیر میکردم توی مسائلی و من گفتم خب چطوری مثلا این مسائل مثلا راه رو باز میدونستم که خودم محدود نمیکردم به آدمای اطرافم، چون برها ما تولید کننده بودیم، با یه سری تامین کننده های خاصی کار میکردیم، با یه سری کسایی کار میکردیم که از نظر تعمیر و نگهداری کمک ما میکردن، ولی من هیچ وقت خودم محدود نکردم، همیشه راهی رو باز گذاشتم و تو این زمینه سعی کردم که موثر باشم و تغییرات رو من خیلی آروم توی شرکت ایجاد کردم و این تغییرات باعث شد که من توانمندی‌های خودم رو کسب کنم توی مدت، یعنی ببینم من چقدر میتونم تمامم باشم توی این کار. با همه فشارها و مخالفت‌ها تونستم من بخش مالی رو کلاً توسعه بدم، کلاً در واقع میشه گفتم یه تغییر اساسی ایجاد کردم.
پدر هم در واقع به شما اعتماد کردن؟
بله، پدر من وقتی دیدن تلاش‌های منو، من مثلا اگه می‌خواست اگه قرار بود نیروی تغییر کنه، قرار بود بخشی تغییر ایجاد بشه، من باید ادله مشخصی پیش ایشون می‌رفتم، باهاشون می‌ذاشتم به طور رسمی و ایشون توجیه می‌شدن با چه دلیلی بعد این بخش مثلا تغییر ایجاد بشه. غیر از اون قبول نمی‌کردن. یعنی من شاید یه موقع ماها دنبال ادله این بودن که مثلا این آدم داره مثلا تو شرکت ضرر می‌زنه یا مثلا این بخش بعد این تغییر بشه یا مثلا بخش انبار بعد این تغییر اساسیش ایجاد بشه. بگم من شاید 6 ماه خودم به شخصه برای استخدام نیروی انبار رفتم کارخونه خودم نیرو رو استخدام کردم، آخرش که تونستم انبار رو کلا کنفرکون کردم، کل انبار و سیستمش رو تونستم به سیستم آپدیت مکانیزه و سیستماتیک در بیارم. اینا قدم به قدم من پیش رفتم و پدرم بله اعتماد کرد، پشتیبان من بودن و خیلی این خوب بود. یعنی من واقعا از تمام جون مایه گذاشتم و تلاشم کردم و پدرم میدیدن تلاش های منو و وقتی با منطق میدیدن که من با چارچوب منطق دارم پیش میرم و هدفم فقط رسیدن به موفقیت کار هستش، میپذیرفتم. بعد همراهی ایشون هم کمک من که بتونم تغییرات رو ایجاد کنم و این برای من شروع این بود که فکر کنم خب قدم بعدی من چیه. دیگه برام داشت تکراری میشد، یعنی من نمیتونستم هر مرحله‌ای بمونم. حالا من مشتری خودم هم داشتم، همه اینا رو کنار هم داشتم، هم کار بازرگانی میکردم هم نظارت رو مالی داشتم، ولی اینا دیگه احساس میکردم دیگه منو درازی نگه نمیداره، دوباره چنج تغییر دیگه ای بودم. دقیقاً تو این نقطه بودش که وقتی من تونستم بخش مالی رو آپدیت کنم و یه سیستم بسیار مکانیزه و عالی توش راه اندازی و آدمای جدید رو استخدام کردم و آوردم، از اون برم که انبار تغییرات اتفاق افتاده بود و آدما رو چیده بودم، اون زمان بود که احساس کردم خب اینا دیگه همه چیده شدن، الان من دیگه میخوام چیکار کنم. دیگه برام بودن تو اون فضا انگار کم بود، یعنی احساس کردم که خب دیگه حالا هدف من دیگه الان به اون رسیدم، حالا قدم بعدی من چی میتونه باشه. که زمانی من تصمیم گرفتم از شرکت پدرم بیام بیرون، به این فکر بودم که شاید من دیگه برنگردم تو این شرکت، شاید بخوام تو شرکت کار خودم کارو استارت بزنم. اون زمان بود که این تصمیم من با خودم گرفتم، هیچ کس هیچ فکر نمیکرد، ولی من این تصمیم با خودم گرفتم، گفتم که من با کوله بار تجربه از اینجا قدم برمیدارم و میخوام کاری که با سلیقه خودم با ایده های خودم هستش رو انشالله پیش ببرم.
فراز و نشیب های اولین تجربه کاری مستقل خانم خاکی با خنده ها و گریه های پسر کوچولوشون همراه بود.
من دقیقا اون زمانی که فکر کردم که دیگه کارم تو این شرکت تموم شد و دیگه کاری نیست که انجام بدم، اصلا من حجت رو دیگه تموم کردم تو این شرکت، اون زمانی بودش که در واقع باردارم شده بودم و میخواستم از کار بیام بیرون به خاطر پسرم و همه وقتم میخواستم بذارم برای اینکه الان به پسرم و رشد اون و تربیتش فکر کنم. ولی خب واقعیت این هستش که با توجه روحیه ای من داشتم بیشتر 2 سال من نتونستم بمونم توی خونه و من حداقل 2 سال رو البته بودم کنار پسرم، ولی بعد از اون احساس کردم که باید یه دغدغه‌ای من داشته باشم، باید یه کاری انجام بدم و این انقدر انرژی های من و فکرای من فعال و زیاد بود که دیدم این استارت رو باید بزنم، در کنار اینکه خب نمیخواستم چون کار قبلی من یعنی از صبح تا شب زمان خیلی طولانی از 6 صبح تا 6 عصر من درگیر کار بودم، فکر کردم من چه کاری رو شروع کنم که هم بتونم در کنار پسرم باشم و هم یک دغدغه مثبتی باشه، هم یک کاری باشه تولیدی باشه. و همه فکر به این انجامید که من کار کیک پزی رو شروع کردم از توی خونه و کارگاه گرفتم، دستیار گرفتم، کارهای توسعه دادم، بعد دیگه تو کار کیک های دکوراتیو بودم. توی این زمینه خب خیلی خیلی کار جذابی بود چون من کار هنری بسیار علاقه داشتم، تو کار خوبی بود، موفق بودم و حدود 3 سال این کارو من ادامه دادم با همه سختی هاش و هیچکس باورش نمیشد، گفت تو با این بچه کوچیک چجوری میتونی مثلا این کارو انجام بدی؟ با من انقدر عشق داشتم این کار و انقدر این کار و حالا درآمدش اصلا برام مهم نبود، این دغدغه بود اینکه بتونم یه محصول عالی ارائه بدم که مشتری دوباره پیش من برگردن، این حسا خیلی برای من ارزشمند بود و من این کار رو تا 3 سال ادامه دادم. و بعد از اون بودش که به این فکر افتادم که خب این کار رو باید توسعه پیدا کنه، تو فکر توسعه کار بودم. تو این بحبوحه بودش که دوباره من برای پسرم بزرگتر شده بودش و من وقتم آزادتر و میتونستم کار بیشتری انجام بدم. دقیقا زمانی بود که میگم کرونا اتفاق افتاد و اون توسعه کار من تو زمینه کیک پزی متوقف شد، چون من به سری دلایلی که برای خودم داشتم اون زمان دیدم که الان زمان توسعه کارم تو این زمینه نیست. و همون زمان ها بودش که من باری کار دیگه شدم و پدرم ازم پرسید، گفت تو الان میتونی توی خونه استراحت کنی، چرا انقدر دنبال کار هستی؟ از ما دقیقا این سوال پرسید، تو چی میخوای از کار؟ درآمدشو میخوای؟ چیشو میخوای؟ گفتم پدر جان من دغدغه‌شو میخوام، من اصلا دنبال پول درآمد کار نیستم، این دغدغه هست من زنده نگه میداره، روح منو زنده نگه میداره. واقعیتی بود که من بهش رسیده بودم، من میخوام کار کنم. پدرم گفت خب تو میتونی اگه بخوای دوباره میتونی وارد کار جدید بشی. و من هم فکری که کردیم شروع این کارخونه نایلون نایلکس بود که الان حدود 2 سالی هستش ما اینو استارت دادیم و شروع کردیم.
چرا نایلون نایلکس مشورت با پدر این نتیجه رو داد که در این سن فعال بشی؟
خب به هر حال من این زمینه از تجربه پدرم استفاده کردم، ایشون در واقع بازار کار رو تو این زمینه خوب دیدن، پیشنهاد دادم واقعی، یعنی میشونستان قبول نکنم، گفتم من تو این کار به نظرم کار خوبی هستش، میتونیم کار استارت بزنیم، کسایی هست اگه باشون شراکت بشه بشه و کار رو شروع بکنیم اگر تو بخوای. و من انقدر تشنه کار بودم که گفتم که حتما من مشتاق این کار هستم، بازارش هم چون میدین بازار خوبی هست. و من احساس کردم که واقعا خاطر اون سالهایی که اونجا بودن، انگار من حالا از کودکی من توی کارخونه پدرم بزرگ شدم دیگه، اصلا کنار دستگاه میرفتم، دستگاه میگشتم، اصلا از کودکی من توی همین فضا بودش. احساس کردم من حالا که گوشینم دوست داشتم، ولی دیدم بازم از فضای صنعتی اصلا چیز دیگه، اصلا روح و جان من انگار زنده میشه فضای صنعتی. بعدش این فکر رو چه پیشنهادی اومد، دیدم که واقعا چقدر برام میتونه جذاب بشه، چقدر میتونه حال منو دوباره مثل قبل خوب بکنه و مثل قبل حالا پر تلاش چون دیگه پسرم بزرگ شده بود، دیگه اون دغدغه‌شو نداشتم، میشم تمام وقت دیگه وقتام بذارم برای این کار جدید. و اینجوری بود که این کار استارت خوردش. البته با سرمایه خیلی زیاد نبود، با سرمایه کم استارت خورد، ولی خب خدا رو شکر تا الان خیلی خوب پیش رفته و ما داره کار میکنیم، چشم انداز خیلی خوبی رو برای کار داریم و برنامه داریم انشاءالله برای کار صادراتی هم پیش بریم، یعنی برنامه اصلیمون اصلا صادرات هست، برای همین بیس صادرات اون اصلا ما این کارخونه رو تأسیس کردیم که انشاءالله صادرات داشته باشیم و قدمای بزرگی تو این کار انشاءالله بتونیم برداریم. محصول ما نایلون و نایلکس هست، دستکش یک بار مصرف، کیسه زباله، کیسه فریزر هست که مستقیما به دست مصرف کننده میرسه. ما الان در واقع کارخونه همچنان در حال استخدام و توسعه کار هستیم، الان ما 20 نفر نیرو داریم ولی خب در حال توسعه هستیم، در حال استخدام هستیم که انشالله کارو بیشتر از این گسترش بدیم. دستگاه ها دارن اوورهال میشن، در حال تولید هستیم و یعنی هر روز که میگذره در حال گسترش هستیم که هنوز ما به اون نقطه اوجمون نرسیم، همچنان داریم هم استخدام انجام میدیم هم داریم دستگاه های جدید میاریم برای تولید.
بله، چون چشم‌اندازتون صادرات هست، فکر می‌کنید مقصد صادراتتون کدوم کشورها باشه برای محصول نایلون و نایلکس؟
برای کشورهای مثل عراق، عمان، افغانستان برنامه‌ای داریم هستش که انشالله بتونیم صادرات داشته باشیم.
دستگاه و تجهیزات تولید محصول ایرانیه؟
بخشش ایرانی هستن، بخشش هم وارد کردیم برای اینکه قطعات وارد شده و همینجا ساختیم در واقع دستگاه‌ها رو.
صبر و استقامت، گل‌های خوش رنگی که تو باغچه موفقیت‌های کاری خانم خاکی خوب آب آفتاب خورد.
من به نظر این چیزی میتونه برای خانوما الهام بخش باشه، اینکه اگر واقعا حالا هر علاقه هر چیزی توی اون کار استقامت برداشته باشن، باید پشت کار باشه، غیر از این نتیجه نمیده. زمانی من خواستم در واقع شرکت پدرم انبار رو تغییر بدم، همه مخالف بودن و اصلا میگفتن برای چی، چه دلیلی داره، هیچ فکر و فضا نبودن که انبار سیستماتیک باشه یعنی چی. و من توی اون موقع هیچ یادم نمیره انقدر من استقامت کردم که حتی انباردو رو عوض کردم، یعنی اون استقامت تنها بودم، یعنی هیچ کسی پشتم نبوده، فقط اینکه پدرم گفت اگر درسته برو جلو، من استقامت کردم اون موقع یادم، و تمام بار همه اون مسئولیت اون کار رو به عهده گرفتم، هم سیستماتیک کردن انبار، هم استخدام نیروش، و اون زمانی بود که میتونم بگم هم اون هم زمان حسابداری، بسیار بسیار تحت فشار بودم، ولی من میدونستم که این کار قرار انجام بشه، و اون زمان استقامت من باعث شد که به همه بفهمونم که این کار اگر بخوایم انجام میشه، و خدا رو شکر به نتیجه رسید، و اون جا بود که فهمیدم که فقط باید به اون چیزی که میدونی اون هدف هستش پافشاری کنی و قطعا بهش خواهی رسید و چیز غیر از این نیست. اگر یک زمان من تو همون برهه من یه لحظه مثلا کوتاه میومدم قطعا اتفاق نمیافتاد، قطعا، چون تصمیم نهایی خودم گرفته بودم و پای همه چیز وایساده بودم و گفتم این بعد اتفاق بوده، این آدما بعد عوض بشن و این سیستم بعد راه اندازی بشه، و اونجا بودش که دیدم که یه دفعه همه کوتاه اومدن و خودم جالب بود، چون قبلش همه مخالفت میکردن، اصلا امکان نداره چنین چیزی نیست، ولی انقدر من استقامت داشتم و محکم این رو پیش بردم که یه دفعه دیدم که همه اون موانع برداشته شد، برای خودم بسیار جالب بود و به نتیجه نشست خدا رو شد.
بله مثلا خانم خاکی اینجوری که شما همین الان دارید توضیح میدین، من یه کوه قدرت میبینم که اصلا کسی نمیتونه دیگه حرفی بزنه، و خدا قوت میگم بهتون بابت ایستادگی، بابت تلاشاتون، بابت هر ویژگی شاخصی که در شما بوده و شما رو به اهدافتون نزدیکتر کرد عزیزم. انشاءالله که تا آخرین روزی که جان در بدن دارید و کار میکنید همینطور استوار باشید و محکم کار کنید، همه حساب باز کنن توانمندی شما. سر خانم خاکی عزیز، خانمت باشید، مرسی از دست
شما، مرسی از این وقتی که به من دادید، خیلی ممنون هستم.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران، رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz. اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ می‌پردازیم. فرصت‌های اقتصادی فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات از جنس نقره موضوعی است که در این مجال همراهی شبانه مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. به همین منظور در اقتصاد حوالی فرهنگ نشستی با حضور فعالان و صاحب نظران این حوزه ترتیب دادیم برای بررسی پیشینه و قدمت کاربرد فلز نقره در ساخت زیورآلات، شرایط حال حاضر فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات از جنس نقره، نقش و جایگاه این حوزه از صنایع دستی در اشتغال زایی کشور، فرصتها و ظرفیتهای داخلی و همچنین بازارهای صادراتی و راهکارهای رونق بازار کار زیورگران. فرهیختگان، پیش از بررسی و واکاوی فرصتهای اقتصادی فعالیت در حوزه تولید و ساخت زیورآلات، آشنا شدن با پیشینه این حوزه از صنایع دستی خالی از لطف نیست. برای همین از یک پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر دعوت کردم تا به جمعمون بیان و برای ما از قدمت کاربرد فلز نقره در ساخت زیورآلات بگن. آقای دکتر حسین یاوری هم دعوت من رو پذیرا شدند و به جمع ما آمدند. آقای دکتر یاوری، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمتتون هستم با کمال میل.
خواهش میکنم. آقای دکتر یاوری، لطفاً ما رو با پیشینه این هنر ارزنده در ایران و دیگر نقاط جهان آشنا کنید تا بعد از اون بپردازیم به سیر تحول این هنر در طول زمان. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار، شنوندگان عزیز این برنامه و دیگر دست‌اندرکاران برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. ببینید، همینطور که ما در سیر تکامل فلز میتونیم مطالعه و بررسی کنیم، متوجه بشیم که در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد، نزدیک به هزاره اول قبل از میلاد، ما شاهد کشف فلزات بسیار جالبی که امروز از اونا با نام فلزات گرانبها ذکر نام میکنیم، مثل نقره یا سیلور و طلا یا گولد هستیم. همینی که ایرانی ها و مصری ها و یونانی ها و رومی ها بهش دسترسی پیدا کردن، احساس کردن که خیلی زود این فلز نقره با توجه به رنگ قشنگ و زیباش خیلی میتونه برای زیورآلات به کار بره. بنابراین ظروف محدودی رو و موارد محدود مصرفی رو اختصاص دادن به نقره و بیشتر نقره اومد در ساخت زیورآلات. بنابراین خیلی زود نقره جای خودش رو پیدا کرد که به جای اینکه ظروف مصرفی ازش ساخته بشه، بخش مهمش و کمتر مصرفیش بره به سراغ ساخت اون وسایل و بیشترین کاربردش بره روی اینی که ما چیزهایی رو بسازیم که برای لباس و پوشاک و افراد و حالتی رو داشته باشه که ما اون رو میتونیم بنامیمش که حالت زینت حالات داشته باشه. با توجه به این توضیحات، کشور عزیزمون ایران از هزاره دوم قبل از میلاد روی تولید این نوع محصولات رفته.
خب ممنونم آقای دکتر یاوری که ما رو با پیشینه پرداختن به ساخت زیورآلات و زینت‌آلات از جنس نقره آشنا کردید، اما اینکه پرداختن به ساخت زینت‌آلات و زیورآلات نقره‌ای چه روالی رو طی کرده و اینکه در چه برهه‌ای از زمان از رونق بیشتری برخوردار بوده.
بیشترین کاربرد رو در حالت زیور و زینت فلز زیبای نقره در دوره‌های ماد هخامنشی داشته، ولی در دوره ساسانی بسیار این استفاده گسترده تر میشه. بعد از ظهور دین مبین اسلام، چون خوردن به سلام مواد و نوشیدن در ظروف نقره‌ای و طلایی منع شده بود، یا برای این جدارهی درست کردن یا اینکه اصولا طلا و من جمله بحث مکلا نقره هست، متوجه زیور و زینت شد و لذا ما از صدر اسلام هم کاربرد گستردهی رو ما از زیور و زینت از نقره میتونیم در دوره اسلامی، یعنی از فاصله قرن اول تا قرن چهارم هجری قمری داشته باشیم و این خود به خود ادامه پیدا کرد و در دوره صفوی و قبل‌تر از اون دوره سلجوقی این کاربرد بیشتر و بیشتر و بیشتر شد.
خب ممنونم آقای دکتر که ما رو با سیر تحول این هنر در طول تاریخ هم آشنا کردید. آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما به عنوان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر و در واقع پژوهشگری که اشراف دقیقی به تاریخ هنر کشورمون دارید، این فلز در گذشته بیشتر صرف ساخت زیورآلات و زینت‌آلات نقره‌ای می‌شده و کمتر برای ساخت ظروف ازش استفاده می شده. اما در حال حاضر، حالا در کنار ظروف نقره‌ای قلمزنی شده، ما در بازار زیورآلات نقره هم زیاد می بینیم. اما خب به هر حال هنوز هم ظرفیت ساخت زیورآلات از این جنس هست. اما زینت‌آلات نقره‌ای کمتر بهش پرداخته می شه، در صورتی که اگر به این حوزه هم توجه بیشتری بشه که بر روی پوشاک بیاد، بر روی تزیینات داخلی منازل ازش استفاده بشه، میتونیم در واقع شاهد رونق اشتغالزایی در این حوزه هم بشیم. و اگر به گذشته هم رجوع کنیم، میبینیم که بسیار بر روی لباسهای محلی، بر روی تزیینات داخلی منازل از این فلز استفاده میشده، اما متاسفانه در دوران حال حاضر کمتر بهش توجه میشه. لطفاً از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که میشه در این زمینه هم بهش توجه کرد به ما بگید و درسی که میتونیم از پیشینیان مون بگیریم برای پرداختن به این هنر ارزنده.
خدمت رو عرض کنم که فرهنگ در همه زمینه‌ها، اون هم برای کشوری مثل ایران که صاحب درخشان‌ترین فرهنگ جهان هست، همباره یک مکان و محلی برای رجوعه. و ما اگر رجوع کنیم، ببینیم که از این امکانات موجود استفاده بهینه‌ای شده، علی‌رغم این که تکنولوژی و فناوری امروز ما نداشت. ما باید یک کاری کنیم که نه تنها در لباس‌های سنتیمون، بلکه در لباس و پوشاک امروزی توی شهرها به گونه‌ای از زیور و زینت نقره‌ای، اونم در مقیاس خیلی کم که در هر حال به خاطر درخشندگیش چشمگیر هست، استفاده کنیم. اگر این کار رو بتونیم بکنیم، یعنی با طراحان مد و لباس یا با کسانی که در کار تولید البسه و پوشاک هستن هماهنگی های به عمل بیاد، میتونه در کنار و در جوار اون شغل اصلی اینا افرادی باشن که بتونن طراحی کنن مکان و نحوه استفاده از این زیور و زینت رو برای اون لباس یا پوشاک خاص. ببینید، در گذشته از نقره استفاده شده برای زینت لباس، زینت روسری، زینت پوشاک، زینت کفش، حالا بجز این که در واقع در حالت زیور هم بیاد. بنابراین این استفاده بهینه در فرهنگ ما هست. حالا ما رسیدیم به زندگی امروز. کاربردها ضمن حفظ اون کاربرد پیشین میتونه کاربردهای جدیدتر هم باشه.
ممنونم آقای دکتر یاوری، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به درستی و دقیق ما رو آشنا کردید با پیشینه پرداختن به ساخت زیورالات از جنس نقره در گذشته های دور و زمان حال حاضر و همینطور ما رو با سیر تحول این هنر در طول زمان آشنا کردید و ظرفیت های بالقوه‌ای که داره و میتونیم در رجوع به فرهنگ گذشته ایران زمین در واقع از این تجربیات بهره ببریم و با خلاقیت امروزی اون رو تبدیل به کالاهای هنری کنیم که میتونه این فلز گرانبها رو در دسترس همه اقشار جامعه قرار بده. سپاس از شما آقای دکتر یاوری که امشب هم با تمام مشغله که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو آشنا کنید با پیشینه یکی دیگر از زیورالات در کشور عزیزمون ایران. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
بدرود.
فرهیختگان، سپاس که گفتگوی من با آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید. ایشون برای ما از پیشینه و قدمت کاربرد فلز نقره در ساخت زیورالات گفتند. خوشبختانه امروز هم از این فلز ارزشمند در تولید زیورالات استفاده میشه و هنرمندان زیادی از فرصت‌های اقتصادی این حوزه صنایع دستی بهره میبرند. برای آشنا شدن با شرایط حال حاضر فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورالات از جنس نقره با هنرمندانی از نقاط مختلف کشور گفتگو کردم و دیدگاه اونها رو در این خصوص جویا شدم. در این مجال فرصت شنیدن گفته‌های هنرمندانی از شهرهای تهران، قم و رامسر فراهم شد. لطفاً همراه با ما گفته‌های این بزرگواران رو بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام، اسدالله تابمنش هستم از شهر تهران. الان حدود 55 ساله کارهای زیورالات انجام میدم، حالا چه طلا چه نقره. خارجی خیلی دوست دارم، یا مثلا مردم خودمون خیلی دوست دارم، مخصوصا این شیوهی که من خدمتتون میگم کار ایرانی رو. مثلا حتی تو سوریه بابا انگشترا رو از انگشتری ما در می آوردن، میگفتن کار ایرانی نقره، انگشتر عقیق. و مثلا ما خودمون یه موقعی صادرات کار داشتیم برای مکه، برای سوریه، مثلا کل این مشهد کار میکرد، صادر میکردیم. خارجی خیلی دوست دارن، حتی ترکیه. من الان خب چون یه سری کارهای بین المللی کردم، مثلا یه سری کار برای ترکیه کردم. الان یکی از کارها تو موزه مالزیه، یکی از کارها که ساختم تو موزه فرانسه. بیشتر خانوما رو میارن چون میخوان یه کاری مثلا تو خونه انجام بدن. اما متاسفانه مثلا ابزاراش خیلی گرونه، مواد گرونه. مثلا ما الان تو حوزه صنایع دستی هستیم که بعضی موقع بریم برای امتحان دادن و بازرسی حرف. این دفعه 200 نفر اومده بودن که امتحان بدن برای همین زیورالات. خب خیلی کیفیت کارشون پایین بود چون حمایت نمیشن. یعنی الان هی صنایع دستی برنامه خانگی برای بعضی از خانوما گذاشته. خب من الان تو دانشگاه که میرم درس میدم اصلا حمایتی نیست. خیلی علاقه مندن جوونا، رو بردن به این زیورالات. نگاه میکنیم اینه همشون واسه یه چیزی درست کردن با عشق و ذوق، متوجه حمایت بشن.
سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد. ساحل پور اسماعیل هستم، طراح و سازنده زیورالات دستساز از خانه کابون یا رامسر. سال 97 که بشه میشه 11 سال. تمام زیورالاتمون از طراحیش تا ساختش رو گروه انجام میدن. حالا من بنیانگذارش بودم ولی بیشتر فعالیت ها با بچه ها هست. از مهره کاری، حالا اگر که رشته های زیورالات رو بدونید، طلا، نقره، مس، برنج. بومی های منطقه خیلی استقبالی نمی کنه از این سیستم. معمولا توریست هست که بیشتر مخاطب ماست. معمولا بچه هایی که بومی اینجا هستن خیلی زیورالات رو دوست دارن، خیلی میپسندن. ولی متاسفانه در مورد نقره یا جنسی غیر از طلای خورده گارد ویژه ای نسبت بهش دارن و حتی تفکیک کار دستساز رو از کار کارخونه‌ای، یعنی سری کاری. اینطوری است که مثلا خب ما داریم می‌سازیم کار رو، از هر کاری یک عدد تولید میکنیم و منحصر به فرد واسه شخص هست. متاسفانه اونجوری که باید فرهنگ سازی در مورد صنایع دستی بشه، توضیحی در مورد این رشته داده بشه نشده. من تا جایی که میتونم تبلیغ بکنم و در موردش صحبت بکنم